أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته معانی مختلف نظام رو عرض کردیم و کاربردهای نظام در آثار فقها رو که 10 کاربرد داشت توضیح دادیم و معنای لغوی و اصطلاحی و تعبیر معنای مفهومی و مصداقی و اصطلاحی نظام رو هم گفتیم. بعد رسیدیم معانی مختلف فقه، معنای لغوی فقه و معانی اصطلاحی فقه رو که عرض کنم خدمت شما 6 معنا برای فقه گفته شد و در واقع آخری معنایی هم که گفتیم این بود که فقه به مثابه علم، علم استنباط و اعمال ولایت احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی است. و گفتیم که فقه 2 شأن دارد، 1 شأن استنباط، فقه به مثابه علم 2 شأن باید داشته باشه. 1 شأنش علم به مثابه در واقع علم استنباط و دوم علم اعمال ولایت. و اینم کاملا از نصوص دینی استفاده میشه و روایاتی که داریم که عرض کنم خدمتتون نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و امامان معصومین هم همین اعمال ولایت رو داشتن. وقتی میگید استنباط یعنی کشف کبریات و تطبیق بر صغریات، این استنباطه، درسته؟ مثلا فرض کنید از لا تنقض الیقین به شک ما استنباط کنیم قاعده استصحاب رو در اصول، یا از لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام استنباط کنیم قاعده لا ضرر رو در بنای که از قواعد فقهیه، و بعد تطبیق بدیم بر مصادیقی که قابل کبرا قابل انطباق بر اون هاست. اما اعمال ولایت از طریق استنباط نیست. اعمال ولایت یعنی ناظر به مصالح موجود، حالا یه وقتا اهمم از تزاحم هست، یه وقتا تزاحمی صورت میگیره و فقی از باب اعمال ولایت حکمی رو ترجیح میده بر دیگری، بر حکم دیگر. یه وقتا هم نه، اینکه مثلا تشخیص بدهد که الان باید مثلا جهاد بکند و حکم جهاد رو، حکم ولایی جهاد رو صادر بکند، یا اینکه موقتا مثلا یک حلالی رو یا حرامی رو جلوش رو موقتا بگیره. چون طبق حدیث صحیح که در جلد اول کافی صفحه 148 نشف دارالحدیث آمده، حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه، بنابراین اعمال ولایت این نیست که بخواد حرامی رو حلال کند ابدا یا حرامی رو حلال کند ابدا، این کار نمیتونه انجام بده چون حلال و حرام الهی تغییر پذیر نیست. اما میتواند مثلا فرض کنیم موقتا حالا یا نسبت به شخصی یا نسبت به جامعه در زمان خاصی بگه این حکم الهی رو فعلا اینگونه اجرا کنید، اون شکلی که شارع فرموده اجرا نکنید. مثلا جلو متعه رو مثلا ممکنه حاکم اسلام بگیره، این که بگه مثلا متعه حرام است الی یوم القیامه، این کار رو نمیتونه بکنه. اما این که بگه مثلا فرض کنید تا 1 سال متعه انجام نشود، موقتا متعه تعطیل بشود، یا مثلا یا به شخصی مثل علی ابن یختین خطاب بکند که تو متعه نکن، تو وضع مالیت خوبه، متمم بری کنیز بگیر. حالا هم از باب این که برحال علی ابن یختین لو نره کشی است، هم از اون باب که برحال شاده متمم بریست، برحال کنیز که میگیره اینا رو تربیت میکنه و بعد هم آزاد میکنه، چون سنت در واقع گفتمان شیعه اینطور بوده که کنیزان کنیز میگرفتن که بعض مالیشون خوب بود و کنیزان رو تربیت میکردن بعد آزاد میکردن، حتی به ازدواج مثلا اصحاب شیعیان هم در میابردن. یعنی با این کار در واقع بردهداری کاهش پیدا میکرد، در اینها تربیت شده هم کاهش پیدا میکرد. خب این توصیه رو مثلا حضرت به علی ابن یختین داره، اما معناش این نیست که مثلا نتیجه بگیریم پس متعه مثلا استحباب نداشته باشد، بلکه برای علی ابن یختین این حکم از باب اعمال ولایت جاری شده است. یا مثلا فرض کنید روایتی داریم که زید از پدرانش از امیرالمومنین نقل میکنه، روایت هم در تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 430 آمده که می‌فرماید حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم خبیب یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه. این روایت به عرض کنم سندهای متعدد نقل شده، این سندش از زید از پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین، حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم خیبر لحوم الحمار الاهلی. حمار جمع حماره، حمار اصلی یعنی همین خرایی که همین ما میشناسیم، در مقابل حمار وحشیه. حمار وحشیه منظور گور خراست، گور خرا خب خر وحشیه هم. همین الاغایی که ازشون کار میکشن با میبرند و میارن، این تعبیر میشه ازش به حمار اهلیه. خب میدونید خوردن گوشت الاغ حلال، کراهت داره، ولی پیغمبر در روز خیبر حرام کرد خوردن گوشت الاغ رو. این حرام کرد نه اینکه حرام یا نکان متعر روز خیبر حرام کرد، این نه اینکه حرام کرد یعنی حلال خدا حرام شده از ابدا، نه، این یوم خیبر این روز رو پیغمبر تحریم کرد. که حالا سرشی بود، حالا شاید یوم خیبر هم نه یک روز مثلا، چون از مدینه تا خیبر به هر حال ظاهرا حدود مثلا 200 خورده کیلومتر فاصله داشته و اینا بار هم داشتن و اگر گوشت الاغ رو مصرف میکردن مشکل حمل و نقل صورت میگرفت. توجه دارید حضرت پیامبر از باب اعمال ولایت جلو خوردن گوشت الاغ رو میگیره. توجه دارید یعنی گاهی اوقات مصلحت جامعه اقتضا میکند که موقتا مثلا حلالی حرام بشود یا حرامی حتی ممکنه حلال جا ممکنه روزا فرض کنید حاکم اسلامی فرض بکنید در همین بحث دیه اهل کتاب اگر اعمال بخواد بشود، مثلا مسلمانان در کشورهای اروپایی در فشار قرار میگیرن و ناچار میشن حتی دست از اسلام بردارن، بگن ما مسیحی شدیم که حقوقشون ضایع نشه. به همین خاطر حاکم اسلامی میتواند موقتا این حکم رو تغییرش بده، یا مثلا اما حکم بعد از بیت المال مثلا بخواد، یعنی حکم رو تغییر نداده ها، از بیت المال از باب مؤلفت قلوبه میاد مثلا نیمی از دیه رو بیت المال پرداخت میکنه، یعنی هم حکم اجرا شده هم بر اساس چون به هر حال زکات از باب پرداختش برای مؤلفت قلوبه در نصوص آمده. برای اهل کتاب مهم اینه که دیه کاملی گیرشون بیاد. حالا نظر ظاهره دیه کامل نصیبشون شده، ولی آنچه در واقع اتفاق افتاده نیمیش دیه است، نیمیش هم زکاته. توجه دارید؟ خب بله، نه حالا قصص که برای همه جاری می شود، توجه دارید؟ برای
مسلمان
به خاطر اهل کتاب، بله مسلمان به خاطر اهل کتاب، بله میتونن مثلا این هم یه مواردی مثلا فرض کنید موقتا در اختیار حاکم اسلامی است، اصلا ولایت یعنی همین، توجه دارید؟ یعنی در واقع ما در فقه دو تا کار مهم فقهی باید انجام بدهد. حالا البته بله بعضی از یعنی فقهی سه تا شأن براش گفتن، افتا، قضا و عرض کنم اداره جامعه. توجه دارید؟ حتی یک کسی مثل آیت الله عظما خویی که ولایت فقیه رو در حوزه اداره جامعه قبول ندارد، اما اجرای حدود شرعی و احکام قضایی رو به عهده فقیه میداند. توجه دارید؟ و بعدم حتی دارد که در امور سیاسی اجتماعی با اینکه فقیه ولایت ندارد ولی واجب است اعمال احکام سیاسی اجتماعی توسط فقیه جامع شرایط. توجه دارید؟ این میخوام اینو عرض بکنم که این نباید ما بگیم علم فقه فقط علم استنباط احکام شرعی ان ادله تر تفصیلی هست، این یک کار فقه هست، یک کار دیگه اینه که قواعد و ضوابط عرض کنم خدمتتون اعمال ولایت رو هم بیان بکند. لذا اصول فقه هم باید اصول چنین فقهی باشد، یعنی هم اصول استنباط باشد هم اصول اعمال ولایت باشد. اگر ما چنین تلقی از فقه داشته باشیم، من بعد الان که میخوام وارد معانی مختلف فقه نظام بشن، این ابتدا تکلیف ما هم واضح‌تر و روشن‌تر میشه در بحث فقه نظام. بله؟
قواعد اعمال ولایت خودش یکی از احکام مستنبطه
نیست؟ نه، ببینید درسته این که قواعد رو استنباط میکنیم که مثلا حاکم اسلامی مثلا در چه شرایطی چگونه فلان، اینا قواعدی است که استنباط می شود. ولیکن این که مثلا فرض بکنید حالا کی این شرایط تحقق پیدا می کند، این دیگه قاعده من نیست، دیگه بستگی داره به تشخیصی که فقیه پیدا می کنه. در واقع ولی اینم فقه است، اینم فقه است، یعنی در واقع داره میگه فقیه هر موقع مصلحت جامعه رو دید، حالا اهم از این که مصلحت در دایره تزاحم باشد یا در دایره تزاحم نباشد، توجه داری؟ حالا اگر در دایره تزاحم بود و ضوابط تزاحم رو بحثیم، مرجحات ضوابط مثلا در حوزه تزاحم مرجحات چی هست، توجه داری؟ ولی یه وقت تزاحمی نیست، مصلحته، توجه فرمودید؟ حاکم اسلامی مصلحت جامعه رو میبیند، حالا دیگه این که قابل استنباط نیست که همه شرایط مصلحت رو تشخیص بدید، ممکنه مصلحتی در یوم خیبر بوده در زمان ما این مصلحت دیگری وجود داشته باشه برای عرض کنم تحریم مطعم مثلا. لذا در واقع ما میخوام بگم که وقتی میگیم علم فقه علم استنباط، علم استنباط احکام شرعی است یا علم استنباط اعمال ولایت است، هر دوتاش باید بهش توجه داشته باشی. توجه فرمودی؟ هم احکام شرعی هم اعمال ولایت، بله هر دوتا رو، چون علم دیگه علم باید ضوابط رو بیان بکنه. لذا میشه گفت علم فقه علم استنباط، ولی نه فقط علم استنباط احکام شرعی، علم استنباط هم احکام شرعی هم اعمال ولایت. خب اما فقه نظام، فقه نظام تعاریف مختلفی براش ذکر کردن.
خودش اینجوری فقه رو رو تعریف کنیم، فقیه هم تعریفش متغیر میشه، بنابراین مجتهدی هم به جامع و شرایط و شرایطش بباهته، تو اونجا باز دوباره اینا دخیل میشه.
بله، یعنی مجتهد جامع و شرایط فقط مفتی نیست. دقت کنید، در بحث افتا لازم نیست شخص، حالا البته بعضی ممکن میگن افتا هم یه نوع ولایته، یه اعمال ولایته، اما در دایره افتا. در اهل سنت که اینطوری هست، میدونید که سنی ها خلیفه مفتی رو نصب میکنه، ولایت نصب میخواد، اما در افتا در مذهب شیعه نصب لازم نیست. هر کسی که مجتهد شد توجه ده. حتی لازم هم نیست کسی بهش اجازه اجتهاد بدهد، اگر خودش تشخیص داد که مجتهد است دیگه به فتوای خودش عمل میکنه، اگر حالا شرط اعلمیت هم لازم دانست تا بعدا افتا هم دارد، از استفتا میکنن افتا میکنن. نصب لازم نیست، در ولایت نصب لازمه، مثلا در قضاوت نصب لازمه که معصوم نصب کرده، فعنی قد جعلتو علیکم قاضیا. در اداره جامعه هم نصب لازم است، فعنی قد جعلتو علیکم حاکما. ما سه تا روایت در نصب ولایت داریم، مثلا این العلماء ورثتون انبیا و اینا ایش کنیم دلت بر نصب نداره. سه تا روایت نصب اداره جامعه داریم، یکی روایت ابی خدیجه است، یکی مقبول امر بن حنظله است، یکی هم روایت عمل حوادث الواقع است. این سه تا دلالت بر نصب دارند، نصب در اداره جامعه، نصب در امور قضایی هم که روایت متعدد داریم، فعین قضیت و علیکم قاضی ها داریم. اما عرض کنم خدمتتون افتا نصب نمیخواد، لذا از باب ولایت نیست، اما قضاوت و حدود و اداره جامعه از باب ولایت، چون نصب میخواد، جعل میخواد، نصب میخواد. در اهل سنت مفتی رو خلیفه تعیین میکند، یعنی خلیفه نصب میکند افتا را برای مفتی، توجه دارید؟ لذا مفتی در اهل سنت هم نصب نیاز داره. ولی جالب اینه که با این وجود اهل سنت فقه رو تو دایره استنباط احکام معرفی کردن، فقط کردید، نه اعمال ولایت، و لذا اصول فقهی هم که بیان کردن اصول فقه استنباط احکامه. شافعی کتاب اصول فقه اصول فقه استنباط احکامه، بل همین تفکر هم اومده توی تشیع، توجه دارید؟ در حالی که از زمان امام صادق علیه السلام اعمال ولایت مطرح میشه، و اصلا امام صادق علیه السلام حالا به تعبیر امروزی ها تئوری دولت در دولت رو، حکومت در حکومت رو مطرح میکنه، میگه آقا شما، ما که نمیتونیم الان قیام کنیم چون همه شیعان از بین میرن، توجه دارید؟ حالا البته قیام زید رو امام تایید کرد، ولی خودشون رأسا قیامی انجام ندادن. از طرفی حکومتی که هست مشروعیت نداره، طاغوته، لذا حضرت به شیعیان توصیهش این بود، در مقوله امام حنظله هم کاملا مشهوده، که این حکومت موجود طاغوته، رجوع به او مشروعیت ندارد، حکمی هم که میدهد صافه است. اما خب شیعه چه کنن؟ قیام هم که نمیتونن بکنن چون از بین میرن. فرمود که خودتون مسائل خودتون رو حل کنید، به فقها، به علما مراجعه کنید. خب چون همه که در مدینه نبودن که منزل امام صادق برسن، لذا بحث ولایت فقیه رو امام مطرح کرد، نه برید استفتا کنید از فقها و فتوا بگیرید، این که اولین مرتبه وظیفه فقیه است، نه قضاوت رو، اختلافات رو و کلن امور اداری زندگیتون رو حکم ولایی لازم دارد از چیز بگیرید، از فقیه جامع شرایط بگیرید. این که میگن مثلا ولایت فقیه در اصل غیبت، حرف غلطی، مثلا ولایت فقیه در اصل حضور امام هم لازمه، در اصل غیبت غیر مصطلح، یعنی در جایی که امام معصوم نیست، امام خود در مدینه است دیگه، در شام که نیست، در ایران که نیست، در آفریقا که نیست، اینجا برید از فقهای جامع و شرایط استفاده کنید. این نظری ولایت فقیه و این که بعدا تو تاریخ آمد وکلای امام، این وکلا ولی فقیه بودن، توجه دارید، و اعمال ولایت میکردن و از باب دولت در دولت یا حکومت در حکومت اعمال ولایت داشتن، منصوب از طرف امام معصوم هم بودن، توجه دارید. خب اگر فقیه یکی از وظایفش اعمال ولایته دیگه، پس نگید علم فقه فقط علم استنباط احکام شرعی است که فقط دایره فقیه بشود افتا. خب یکی از وظایفش اعمال ولایته، پس علم فقه باید در واقع بیان بکند که کجا اعمال ولایت حلال است، کجا حرام است. مثلا آیا ولی میتواند حلال خدا رو حرام بکند الی یوم القیامه؟ میگه نه، نمیتونه این کارو بکنه، توجه داری؟ اما میتواند موقتا به خاطر مسئله جامعه حلالی رو حرام کنه یا حرامی رو حلال کنه؟ بله میتواند. نمونش رو هم داشتیم در روایات متعدد، در اونجایی که پیامبر اعمال ولایت کرده یا امیرالمومنین اعمال ولایت کرده یا امام حسن امام ولایت، حتی سنی ها درباره خلفا هم میگن دیگه، بعضی از اهل سنت معتقدن اصحاب بعد از عمر هم متعه داشتن، بعد میگن خب عمر چطور؟ خب خودش میگه که متحرام، میگن اعمال ولایت کرده، توجه دارید. حالی خب ما چون ولایت مثلا فرض کنید خلفا رو غیر از امیرالمومنین و امام حسن، از خلفای راشدینی که میگن، من اهل سنت 5 تا خلیفه راشد رو ذکر میکنه، امام حسن رو هم ذکر میکنن، 4 تا نیست 5 تا. وقت این ما خب 3 تا خلیفه اولو مشروعیت براش قائل نیستیم، مذهب شیعه اینه دیگه. لذا عرض کنم خدمتتون باید از ادله تفصیلی این اعمال ولایت و هم دایره اعمال ولایت رو فقه بیان بکنه. بنابراین قواعد فقهی خاص خودش رو میطلبد، اصول فقه خاص خودش رو میطلبد، ولی این اصول فقه یه مقداری توسعه پیدا کنه. یکی از بحث‌های مهم که ما تأکید داریم تو اصول فقه باید بیاد این بحث مصلحته، اما نه مصالح مرسله که حکم سازه، مصلحتی که زمینه اعمال ولایت هست. این دو تا کاره، یک مصلحت، مصلحت مرسله حکم سازه، یه وقت نه مصلحتی است که اعمال ولایت میکنه، زمینه رو اعمال ولایت فراهم میکنه، اینو لازم ده. خب حالا بریم سراغ تلقی‌ها و کاربردهای مختلف فقه نظام. عرض کنم خدمتتون تلقی اول از فقه نظام بیشتر مقصود نظام فقه، یعنی دانش نظاممند فقه از طهارت تا دیات. گاهی خود به این معنا میگیرن، گاهی خود میگن اصول و قواعد حاکم بر مجموعه ابواب فقه. فقه نظام یعنی مجموعه اصول و قواعدی که حاکم از بر مجموعه ابواب فقه. پس فقه نظام معنی اول دو تا تلقیه، دانش نظاممند فقه از طهارت تا دیات. خب این برای واقعا یه دانش نظاممندی داره فقه، اینطور نیست که مثلا بیتر و بیکر باشه، این مجموعه اجزای به هم پیوسته است، یه هدف مشخصی رو که عرض کنم شریعت مداری انسان هاست تعمیم میکنه. یا گفتن اصول و قواعد حاکم بر مجموع ابواب فقه، این تلقی دوم از معنای اول و فعلا میگه. خب این که روشن جای بحث نیست. دومین کاربردی که برای فقه نظام هست یعنی واجبات نظامیه. مرحوم نائینی در کتاب المکاسب البیع جلد یک صفحه 42 میفرماید واجب یا نظامی یا غیر نظامی است. مقصود از واجب نظامی امور واجب برای حفظ نظام بندگان است، مثل حرفه ها، صنایع، که نظام زندگی و معیشت مردم بدان وابسته است. اما واجب غیر نظامی یعنی امور مربوط به اغراض اشخاص، ارتباطی با حفظ نظام ندارن، که گاهی خود این واجب غیر نظامی رو واجب تعبدی هم میگن. این واجب تعبدی هم از واجبات تعبدی و توسلی است. واجب تعبدی یعنی واجب غیر نظامی. پس بعضی واجبات هست که نظام زندگی مردم بدون وابسته است، یه واجباتی هست که مربوط به اغراض اشخاصه، مثل بعضی عبادات، مثل بعضی واجبات توسلیه، لباسش نجس شده خواب میزن پاک میشه. توجه دید. بعد یه نکته دیگه هم باید اینجا توجه بکنیم که واجبات نظامیه تنها واجب کفایی نباید تنها اونا رو واجب کفایی بدانیم، گاهی واجب عینی هم. مثلا فرض کنیم نظام معاملاتی در اسلام که نظام زندگی معیشتی انسان ها و مسلمان ها بدان وابسته است، رعایتش بر همگان واجب است، واجبا عینیه. توجه دارید؟ پس در واقع اینجا فقه نظام یعنی واجبات نظامی، یعنی فقه نظام معیشت، فقه نظام معیشت. حالا من از مرحوم آیت الله نائینی مثال زدم، ولی در مثالهای دیگری هم میشه پیدا کرد. این کتاب از مکاسب البین جلد یک صفحه 42. فقه نظام، فقه نظام یه وقتا گفتیم یعنی فقه نظام معیشت. اصطلاحا تو کتاب محقق نائینی واجبات نظامیه مطرح شده. این دو. سومی معنا، فقه نظام به معنای مذهب اجتماعی، یا شیسته تعبیر مذهب داره، بعضی ترجمه کردن مکتب اجتماعی، بعضی تعبیر میکنن ایدئولوژی اجتماعی که مبتنی بر فقه البته باشد. در واقع اصول و قواعد نظاممند حاکم بر فعالیت‌های اجتماعی، که در واقع یک معنای عامیست از خانم خدمت شما که کل قواعد و اصول حاکم بر فعالیت اجتماعی شامل شد. المذهب الاجتماعی که حالا مکتب ترجمه دقیقیش برای مذهب یا نه، ولی خود شیخ تعبیر نظام هم به کار برده. مثلا در اقتصاد و نو صفحه 349 که مرکز الابحاث و دراسات تخصصی رشته در چاپ کرده، میگه که عرض کنم خدمتتون حین تدرس مثال الانسان فی حیات المعیشه یمکننا تقسیمها الى فئتین، احداهما مثال الانسان التي تقدمها الطبيعه له بوصفه كائنا خاصا كالعقاقير الطبيه، مثلا فان من مصلحه الانسان الظفر به من الطبيعه، وليس لهذا المصلحه صله بعلاقات الاجتماعي مع الاخرين، بل الانسان بوصفه كائنا معرضا لجراثيم الذاره بحاجه الى تلك العقاقير سوان کان یعیش و منفرده او زمن مجتمعن مترابط. یعنی همین که انسان یک وجود پیدا کرد، کائن شد، یعنی موجود شد، این بر همین فرد تحقق یافته، بر همین رفتار فردی او یه مصلحتی مترتب است، یه ربطی به سایر انسان ها نداره. خود این فرد بر آقای خود مریض میشه و دارو مصرف بکنه. توجه دارید؟ اما بالفعت الاخرى مصالح الانسان التي يكفلها له النظام الاجتماعی به وصفهی کائنن اجتماعی. یا ببینید یادتون هست قبلا عرض کردم شیصد معتقد به یک عرض کنم وجود اجتماعی هست و مکلف اجتماعی هست که خدمت رو عرض کردم مثلا این شیصد داره تو عبارتش که گاهی اوقات مسائل انسان که عرض کنم خدمتتون تعلق پیدا میکنه به نظام اجتماعی به وصفی کائنن اجتماعی. یا در اون قسم اول فرمود که به وصفی کائنن انسان، فرد انسان به وصفی کائنن یعنی فردن موجودن، اما اینجا به نظام اجتماعی به وصفی کائنن اجتماعی هن. توجه دارید؟ و کائنن اجتماعی هن یعنی چی؟ یعنی ارتبط به علاقات مع الاخرین، آدم ها با هم یک ارتباط وسیعی پیدا میکنن و یک مجتمع، یک مکلف اجتماعی با وجود میاد. کلمصلحت التی یجنب الانسان من النظام الاجتماعی، در واقع مصلحتی هم که هست ناظر است به عرض کنم خدمتتون انسان اجتماعی، مکلف اجتماعی. لذا خدمت رو عرض کنم که این میشه همون فقه نظام. فقه نظام یعنی فقه نظام اجتماعی که عرض کنم خدمتتون اصول و قواعد حاکم بر فعالیت اجتماعی رو بیان میکنه. چهارمین تعریف، چهارمین کاربرد بخشی از فقه نظام، فقه نظام گفتن معنی فقه اجتماعی است. فقه یا به تعبیری بهتر بگم فقه الاجتماع. فقه نظام یعنی فقه الاجتماع، یعنی فقهی که به باید و نبایدهای اجتماعی میپردازن، فقهی که به باید و نبایدهای اجتماعی میپردازن. اینم خب خیلی میشه استفاده کرد و در واقع حالا عباراتی بخواییم ذکر کنیم، مثلا در قبلا هم خوندیم این رو، مرحوم آیت الله بروجردی در تقریرات درسش که مرحوم آیت الله منتظری نوشتن، عرض کنم خدمتتون در کتاب بدر الظاهر فی صلاة الجمعه و المسافر صفحه 52 عبارتش اینه: ان فی الاجتماع امورا لا تكون من وظائف الافراد ولا ترتبط لهم بل تكون من الامور العامه الاجتماعيه التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء بولاية الغيب والقصر وبيان مشرف اللقطاء والمجهول المالك وحفظ الانتظامات الداخليه وسد الشهور و الامر به جهاد و دفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلك مما يرتبط به سیاست مدار، فلیست حاضر امور مما يتصادها كل احد بل تكون من وظائف قیم الاجتماع و من بیدهی از منت الامور الاجتماعی. این در واقع احکام اجتماعی که اگر نباشد اصلا جامعه مختلف می شود. اینو یه بخشی از فقه اینه. آیت الله بروجردی اصلا تأکیدش اینه که فقط فقه، فقه الفرد نیست، فقه الاجتماع هم هست. از این وقتا گفتیم می شود فقه نظام یعنی فقه الاجتماع. توجه دارید تو مباحث مرحوم آیت الله فاضل شیخ الله استادم هست در کتاب القواعد الفقهیه صفحه 462 داره بقاء التنازع و تخاصم، این که باعث می شود اختلال نظام بشود، میگه این مبغوض للشارع و غرضه رفع آن به ای نحو کان. لذا شارع مقدس احکامی رو بیان کرده که خلاصه و یا مثلا فرض کنید مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در کتاب قضا جلد 1 صفحه 125 هم همین مطلب رو دارد. حالا تعبیر عرض کنم خدمتون حفظ و نظام رو اینجا به کار برده. البته ایشون وقتی میگه حفظ و نظام، منظورش همون فقه نظام معیشته، یعنی همون حرف و صنایعی که بشر به ارزش نیاز داره. همون عبارت مرمای ناینی که گفتم، مرمای آشتیانی هم عبارتش بیشتر نازل به همون بله صفحه ارز کنم خدمتون بله کتاب القضا جلد 1 صفحه 125. ایشون معنای در واقع دوم فقه نظام میشه، این عبارت هم آیشتیانی رو شاهد بود. خب پنجمین نه، ببینید فقه الاجتماع یعنی که در اسلام احکام اجتماعی وجود دارد. حالا احکام اجتماعی اعم از این که به حرف و صنایع بخوره یا نه، توجه دارید احکام اجتماعی معنی عام‌تری. پنجمین تلقی و کاربرد از فقه نظام فقه الحکومه است. مثلا بعضی وقت میگن فقه نظام یعنی فقه الحکومه، یعنی باید و نبایدهایی که مربوط به حکومت است، مربوط به حاکم اسلامی است، باید و نبایدهایی که حاکم اسلامی باید انجام بدهد. معمولا در کتاب های الاحکام السلطانیه یا احکام الولات معمولا این معنا و این مقصود مد نظر است. ششمین کاربرد از فقه نظام فقه کلان است که به احکام انسان اجتماعی و مکلف اجتماعی می‌پردازه، که تو مباحث آیت الله عراقی بود که فرمود فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود، رفتارها در این فقه رفتارهای به هم پیوسته است که ناشی از حاکمیت حاکم از فقه کلان هم به این فقه گفته میشه. مکلف به تکالیف فقه نظام عبارت از حاکم به ما و حاکم یا حاکم و محکوم با هم، فقه نظام یعنی فقه کلام. هفتمین تلقی که میشه ذکر کرد که این هم باز از آثار شیصد استفاده میشه، هم از فقه نظام سیاسی آیت الله عراقی، فقه اقتصادش استفاده میشه. فقه نظام معنی جهانبینی و ایدئولوژی، یعنی مبانی ایدئولوژی، یعنی مرامنامه دنیوی، یعنی اصول کلی که در مرامنامه دنیوی است. جهانبینی هم یعنی مبانی کلی مرامنامه دنیوی. بنابراین فقه نظام یعنی مجموعی از جهانبینی و ایدئولوژی یا مبانی و اصول کلی مرامنامه دنیوی. هشتمین کاربرد از فقه نظام یعنی فقه ساختارها و سازمانهای تحقق یافته در جامعه. فقه ساختارها و سازمانهای تحقق یافته در جامعه، مثلا فرض بکنید میگیم که خدمت رو عرض کنم که الان مثلا سازمان آموزش پرورش، سازمان وزارت علوم، حالا اگر این یک کسی بیاد بگه که ما بر اساس فقه نظام آموزش پرورش رو یا نظام آموزش عالی رو که الان تحقق داره اومدیم مبتنی بر فقه کردیم، توجه دارید، یا مثلا ساختار بانک را مبتنی بر فقه کردیم، فقه نظام بانکی است، یعنی در واقع ساختار بانک را بر اساس فقه در واقع تنظیم کردیم. نامین کاربرد و نامین تلقی فقه حکومتی یا فقه اجتماعی اسلامی، در واقع روی کردی که حاکم بر تمام فقه است. اگر دقت کرده باشید آیه هاشم جواد آیه فاضل که میگفت من اول خب یه نقدی به فقه نظام داشت، بعد که تکمیل کرد گفت که ما که معتقدیم که کل بعد در واقع فقه حکومتی نه فقه الحکومه ها، یا فقه اجتماعی نه فقه الاجتماع، یعنی در واقع یک رویکرد اجتماعی یا رویکرد حکومتی به کل فقه داده بشود و این فقه نظام به این معنایشون گرفتن. فقه نظام یعنی فقه حکومتی یا فقه اجتماعی، یعنی کل فقه حتی احکام طهارت و عبادات هم رویکرد اجتماعی یا رویکرد حکومتی به تمام فقه دادن. بله اینو قبول میکرد. در صحبت اولش کل یه جوری تعبیر داشت یا کل فقه نظام رو نفی میکرد، توجه دارید، ولی در مباحث تکمیلی که داشتن توضیح دادن که نه، ما معتقدیم عرض کنم بعد یه رویکرد اجتماعی به کل فقه داشته باشیم یا رویکرد حکومتی به کل فقه. این هم متفاوتن ها، فقه اجتماعی با فقه حکومتی باز متفاوته. فقه اجتماعی یعنی رویکرد اجتماعی به کل فقه دادن، فقه حکومتی این رویکرد حکومتی به کل فقه دادن، که این رویکرد حکومتی به کل فقه دادن هم از مباحث آیت الله عراقی هم استفاده می شود که در واقع وقتی ملاک و محور حاکم اسلامی شد دیگه بر کل مباحث فقهی یک اشرافی دارد. عرض کنم خدمتتون، خب این فقه حکومتی هم در واقع برمیگرده به همون هم بحث یا به تعبیری فقه ولایی، توجه دید. البته من اینو به خدمتتون عرض کنم که خیلی نکته مهمی است، ولایت و حکومت هم نباید مترادف گرفت، یعنی حاکم و محکوم غیر از والی یا ولی و مولا علیهمه، به تعبیری حکومت ذیل ولایت هست، اما یه وقتا ولی نمیتونه حکومت تشکیل بده ولی ولایت داره، اعمال ولایت میگه، مثلا همین مقوله عمر بن حنظله داره فقط زینی خجلت علیکم حاکم، اینجا حاکمن نمیدونی بری مثلا حکومتی الان تشکیل بده، نمیده که حکومت تشکیل آمد آقا بن عباسه، توجه داری، ولی داره فینی قد جلتو علیکم حاکمن یعنی فینی قد جلتو علیکم والیا، یعنی اعمال ولایت بکنی. اعمال ولایت اهمه، یکی از ساحتهای ولایت تشکیل حکومت هست، لذا اگر فقیه جامع شرایطی نتونه تشکیل حکومت کند هم میتونه اعمال ولایت بکنن، مثل حضرت امام، حضرت امام قبل از اینکه حکومت تشکیل بده اعمال ولایت میکرد دیگه، سخنرانی میکرد، نقد میکرد، مردم رو ترغیب میکرد بیان تو تجمع ها شرکت کنن، خب خیلی هم که این تجمعات شهید میشدن، زخمی میشدن، خب این اگر ولایت نداشته باشه نمیتونه همچی دستوری بده، توجه دارید. بنابراین یه فقه اجتماعی داریم، یعنی رویکرد اجتماعی به کل فقه دادن، یه فقه حکومتی داریم، یعنی رویکرد حکومتی دادن به کل فقه، یه فقه ولایی داریم که رویکرد ولایی دادن به فقه به کل فقه. بقیه روایاتی که قبلا هم گفته شد، مثل همین روایت مرحوم صدوق در علل و شرایع از مفضل ابن عمر که میفرماید ان ابا عبدالله کتب الی کتابا فی ان الله تعالی لم یبعث نبیا قط لم یبعث نبیا لم یبعث الله نبیا قط یدعو الی معرفت الله لیس معه طاعه فی امر ولا نهی، یعنی پیغمبر فرستاده امر و نهی هم امرش فرستاده، و انما صلی و زکا و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفت من افترض الله علی طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک لم یصلی ولم یصوم ولم یزکی ولم یحج ولم یعتمر ولم یغتسل من الجنابه ولم یتطهر ولم یحرم لله حراما ولا احل له حلالا وليس له صلاة وان ركع وان سجد ولا له زكاة ولا حج وانما ذلك كله يكون بمعرفة الرجل من الله تعالی علی خلقه به طاعته و امر بالاخذ عن فمن عرفه و اخذ عن اطاع الله و من زعم ان ذلك انما هي المعرفه و انه اذا عرف اكتفى بغير طاعته فقد كذب و اشرك. ببین این در بحث ولایت رو میگه، ولایت اهم از حکومت. یا روایت مرحوم کلینی در از امام باقر علیه السلام به سند صحیح ذروت الامر و سنام و مفتاح و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته، هم شناخت امام هم طاعت امام هست. حالا امام ولی ممکنه حکومت هم تشکیل نده ها، ولی ولایت داره. لذا من دیدم بعضی میگن چون امام با حکومت نرسه ولایتش به فعلیت نرسه. نه، ولایت داره، حکومت داری به فعلیت نرسیده، ولی ولایتش به فعله، ولایت اجتماعی رو داره. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع داره ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه او و یکون جمیع اعماله ای به دلالت الی ما کان لا حق فی الثواب ولا کان من اهل الایمان. یعنی اگر ولایت رو نشناسد، ولایت مدار نباشد، این حقی نداره که خدا بهش ثوابی بده و او رو اهل ایمان بدانی. یا روایت باز کافی جلیه صفحه 329 علی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عامر عن ابن عزینه عن الفضیل عن ابی جعفر قال نظر الى الناس یطوفون حول الکعبه فقال هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه انما امروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یحرزوا علینا نصرتهم ثم قرأ هذه الآیه فجعل افئدة من الناس تهوی الیه. یا باز در کافی جلد 2 صفحه 18 آمده علی ابن ابراهیم عن ابی و عبدالله ابن سعد جمیعا این دو تا با هم عن حماد ابن عیسی عن حریز عن حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام علی خمسه اشیاء علی الصلاه و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. نفهم الحکومه و الولایه. قال زراره فقلت و ایشی من ذلك افضل فقال الولایه افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع داره ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه او. نفقت شناختم ها، شناخت برای ولایت مداریه. و یکون جمیع اعمالی به دلالتی علی ما کان له علی الله جل و علا حق فی ثوابه ولا کان من اهل ایمان. من با توجه به این روایاتی که آیت الله علاکی هم بر همه اینا تاکید داشت، من معتقدم فقه ولایت، ببخشید فقه نظام، باید بشه فقه نظام ولایی. وقتی در فقه نظام ولایی عرض کنم خدمتتون، یه فقهی است که در واقع علم استنباط احکام و اعمال ولایت به صورت نظامن در سه ساحت ایدئولوژی، یعنی مرامنامه دنیوی، یعنی اصول کلی حاکم بر حیات اجتماعی، حالا چه اقتصاد، چه سیاست، چه فرهنگ، که البته خود این ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی اسلامی، و ساحت دوم باید و نبایدهای اجتماعی، یعنی فقه الاجتماع و سوم ساختارها و سازمانهای اجتماعی. علم استنباط احکام
و اعمال ولایت به صورت نظامن در سه ساحته. ایدئولوژی، حالا اگه خواستیم تعبیر شیصد رو به کار ببریم، مذهب اجتماعی یا مکتب اجتماعی، تعبیر حالا غربی به کار نبریم، و فقه الاجتماع و ساختارهای اجتماعی. این سه ساحت فقه نظام ولایی رو در واقع تأمین میکنه. بنابراین نباید فقط به مذهب اجتماعی بسنده کنیم. اقتصادنای شیصد در واقع مذهب اقتصادی اسلام بود. ما حالا این مذهب چطور به دست میاد، روشش چیه، اون بحث دیگری. به فقه الاجتماع هم باید کامل بپردازیم، به ساختارهای اجتماعی هم باید بپردازیم. این فقه نظام ولایی در ساحت اجتماع هست. اما حواستون باشه فقه نظام اجتماعی فقط به ساحت اجتماعی توجه ندارن، به ساحت فردی هم توجه دارن. یعنی حتی فقه نظام اجتماعی، یعنی در واقع فقه نظام اجتماعی، حتی حق ورود به باید و نباید فردی رو هم دارن و باید بیان بکنه، اما با همون روی کرده به دانسته باید باید ولی ممکنه به یه شخص بگه شما این کار رو بکنی این کار نکن، توجه داری. ولی چون الان ما تو جامعه اون که اولویت دارد مباحث اجتماعی است، من تعبیر کردم در سه ساحت مذهب اجتماعی، فقه الاجتماع، ساختارهای اجتماعی. و الا فقه نظام اجتماعی هم به امور اجتماعی هم به امور فردی توجه دارد. دوستان توجه بفرمایید، حکومت است که فقط شأنش امور اجتماعی. یعنی اگر اصطلاح ما فقه نظام حکومت بود، ساحت حکومت فقط امور اجتماعی، اما فقه نظام ولایی ساحتش هم امور فردی هم امور اجتماعی. ولی چون حالا اهمیت فعلا در جامعه ما بحث اجتماعی است، من تعبیر کردم در سه ساحت مذهب اجتماعی، فقه الاجتماع و ساختار اجتماعی. بنابراین حتی فقه باید، این فقه نظام ولایی باید بتواند حتی ساختار بانک و بیمه و امثال ذالک رو برای ما طراحی کنه. ببین طراحی معنیش نیست که فقط احکام به تنهایی میتونن این ساختار رو بسازن، نه، احکام و اعمال ولایت، و این اعمال ولایت هم از طریق عقلانیت اسلامی به دست میاد و از طریق در واقع شورای مشورتی به دست میاد. ولی دوستان دقت بفرمایید، شورای مشورتی، بیا این وقتی بعدم باید بیشتر توضیح بدم، شورای مشورتی در طول اعمال ولایت هست. دقت میفرمایید، میدونید از زمان خلیفه دوم یه شورای مشورتی خلیفه درست کرد از اوس و خزرج و مهاجرین که در اون جمع امیرالمؤمنین هم بود، طلحه هم بود، زبیر هم بود، توجه دارید. یه شورای داشت خلیفه دوم که اصلا امیرالمؤمنین هم در جمع اون شورا بود و گاهی خود نظر امیرالمؤمنین با نظر بعضی اصحاب هم تفاوت داشت و اصلا در نهایت نظر امیرالمؤمنین ترجیح پیدا میکرد. اگر به اجماعی میرسیدن خلیفه دوم همون رو اعمال میکرد، اگر اختلاف بود خودش نظر میداد. یعنی مشروعیت رو شورایی میدیدن، توجه دارید. ولی شورای وسیله است، یه ابزار است، توجه دارید. ولی نهایت بعد ولی اعمال ولایت بکنند. پس بنابراین تنها ساخت، اگر خوب دقت کنید، اگر ما باشیم و فقه الاحکام، درسته حق دارن همه آقایی که میگن آقا فقه که باید و نباید رو ذکر میکنه، چه رفتی داره که بیا ساختار بانک به ما بده، چه رفتی داره ساختار بیمه بده؟ راست میگه، چون فقه فقط فقه استنباط میبینن، فقه الاحکام میبینن. اما اگر فقه علاوه بر فقه الاحکام فقه الولایه هم شد، ولی باید بیاد تو ساختار دخالت کنه، چون ساختار است که در تأمین مقاصد نقش داره. وقتی شما مقاصد شریعت داری، ساختاری باید از بانک و بیمه و سلامت و تأمین اجتماعی و غیر زائل داشته باشید که تأمین کننده مقاصد شریعت باشه، و این ساختارها با اعمال ولایت، اما اعمال ولایتی که پشتوانش عقلانیت اسلامیه، پشتوانش شورای متدینان متخصص است که کمک میکنن و در واقع با به زمینه احکام شرعی ساختارها شکل پیدا میکنن.
الان میشنیم ساختارها رو دیگه ما از فقه نگرفتیم.
فقه؟ ببین با ما داریم به این فقه بلازه همه حرفا رو زدیم برای اینکه دیگه نگیره از فقه نگرفتیم.
این ساختارها رو
و احکام، یعنی ببینید در واقع ولی چند تا ابزار دارد: احکام، مقاصد و مبانی. مبانی هم خیلی ببینید در واقع مبانی رو دارد که از جان بینی گرفته، مذهب اجتماعی رو دارد، فقه الاجتماع رو هم دارد، مقاصد رو هم دارد، عقلانیت اسلامی مبتنی بر شورای متخصصان را هم دارد. اینها ساختار رو ایجاد میکنه، بعد اعمال ولایت میکنه و ساختاری منقع میشه که دقیقا تأمین کننده اون مقاصد باشد. یعنی اعمال ولایت هست، توجه داری؟ نه فقط چون مفتی فقط فتوا میده، توجه داری؟ بعدم خیال نکنید، یعنی توجه داشته باشید اعمال ولایت ساختار سازی اگر نکنه، فقط بیاد بگید که من دستور میدم جهاد کنید، اما ساختار جهاد ایجاد نکند، جهاد شکل نمیگیره. جناح راست میخواد، چپ میخواد، نمیدونم مقدمت الجیش میخواد و و و همه اینا رو میخواد تا این ساختار رو باید ولی بسازه تا بتواند در این فعالیت نظامی به نتیجه که میخواد برسه. حالا با این نگاه خب ببینید چقدر فقه گسترده میشه، توسعه پیدا میکنه. این همه روایاتی که داریم و این همه در واقع سیره‌ای که از پیامبر داریم، شما همین کتاب از صحیح مرحوم آقای سید جعفر مرتضی العاملی رو بخونید، ببینید چقدر اعمالای ولایت از پیغمبر میبینید. بعد شما نگاه کنید چرا امیرالمومنین عضو شورای دومی میشه؟ برای اینکه همون مقدار که میتواند اعمال ولایت کنه. منو ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارم، چون مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، میتواند نقش داشته باشه تا اون هدفی که یا مقاصدی که شریعت اسلامی داره تحقق پیدا کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.